شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوایل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد، به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی شما وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز میخواییم در مورد یکی از بیماری های خاص افراد مذکر و مؤنث، مخصوصا در خانم ها، با کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطان های زنان صحبت داشته باشیم. راجع به تبخال های ناحیه تناسلی، می دانیم که تبخال معمولا افراد شایعاً به عنوان یک مریضی از تبخال های پوستی دور دهان و بینی میشناسند، اما گهگاهی البته به اندازه بسیار کم افرادی هستند که بنا به دلایل ممکن است که دچار تبخال های ناحیه تناسلی شوند. راه های انتقال در ارتباط با تبخال های تناسلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اهمیت بحث مورد توجه قرار خواهیم داد که هم برای مادر و یا یک فرد مذکر میتونه اگر درمان نشوه، اگر بررسی نشوه، میتونه خطر داشته باشه، مخصوصا برای خانم های حامله و باردار، اونایی که طفل و جنین در بطنشان است ممکن خطر آفرین باشه. در موقع زاییدن و زایمان طفل اگر ای آلودگی وجود داشته باشه، میتونه ای آلودگی به طفلشان منتقل شوه و عوارض را برای طفل و اولادشان داشته باشه. راه های وقایه، راه های پیشگیری و ای که چی کارهایی باید و که اطور یک آلودگی در جامعه در افراد منتشر نشوه، شیوع پیدا نکنه، و خطرها و راه های درمان و معالجه را در این ارتباط میخواییم مورد بحث قرار بدیم با خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی. امید است با توجه به حساسیت موضوع، مخصوصا خانم های محترم و زنان گرامی این بحث با ما تعقیب بکنن و استفاده لازمه ببرن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر کریمی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب این برنامه دارم.
سپاس و تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. در ابتدای برنامه با توجه به مشکلات به خاطر تبخال دستگاه تناسلی، اگر لطف کنین بفرمایین که علت و عامل تبخال ناحیه تناسلی چی می باشد؟
تبخال تناسلی عاملش یک ویروس هست که دو تیپ داره. یک ویروس تبخال تیپ 1 هست که ناحیه مخاط دهان رو در بر میگیره و معمولا ارتباط دهانی یا تنفسی عامل انتقالش هست و معمولا هم تو دوران کودکی و نوجوانی اولین دوره‌ای که این ویروس خودش رو نشون میده هست و معمولا هم به صورت نهفته این ویروس نوع یک باقی میمونه. با استرس یا تغییرات شرایط محیطی ممکنه و یا تبی که ناشناخته باشه و در جهرات بدن صورت ناگهانی بالا بره و هر نوشو که بدن اگر بهش وارد بشه میتونه این ویروس تیپ یک دوباره خودش رو نشون بده و باز با عودهای تبخال ناحیه دهانی و نزدیک به مخاط دهان ما ببینیم. اما تبخال تناسلی ویروس تیپ دو تبخال هست و عاملش معمولا انتقال پوست به پوسته و یک بیماری مقاربتی یا آمیزشی هست و معمولا با ارتباط جنسی شروع میشه و اولین باری که این ارتباط جنسی رخ میده معمولا نزدیک به ناحیه واژن و مدخل ورودی ناحیه تناسلی ممکنه وجود خودش رو نشون بده. در خانم ها در ناحیه واژن، در آقایون در ناحیه تناسلی نشون داده میشه. البته که چه در تبخال ناحیه دهان و چه تبخال تناسلی ابتدا با سوزش و خارش در یه منطقه ای از پوست فرد مواجه میشه، به صورت ناشناخته یه نقطه میسوزه یا میخاره، روز بعد یا دو روز بعد این عارضه خودش رو نشون میده به صورت یه زایه تاولی، مقدار کمی آب در داخلش تجمع پیدا میکنه، میتونه زخم بشه و این مایه داخل اون تاول خارج بشه. اگر هم عفونت روی اون گاهی سوار بشه میتونه به صورت طولانی تری عامل درد و سوزش محل ایجاد تبخال باشه. البته معمولا در صورت بروز تبخال به خصوص تبخال تناسلی به صورت خوشه ریز چند نقطه نزدیک به هم این زاویه خودش رو نشون میده و خیلی هم مشخص هست و چه مامای محترم چه پزشکی یا حتی فرد خودش هم عکسش رو ببینه در اینترنت یا مطالعه کرده باشه میتونه ایجاد این تبخال رو تشخیص بده و بهتره که توی همون دوره‌ای که ابتلا ایجاد میشه حتما مراجعه بشه، درمان بشه. و دوره کمون حدوداً 2 تا 10 روز داره، در همون ابتدا در اولی که تماس رخ میده 2 تا 10 روز اول این زایه خودش رو نشون میده.
بله.
و علائمش غیر از علائم پوستی گاهی علائم سیستمیک یا کل بدن هم میتونه درگیر کنه در موارد شدید، به صورت تبهای خیلی با گرید پایین، با درجه پایین، گاهی استفراغ، حالت تهوع، سردرد و بیحالی شبیه یک بیماری آنفولانزای دیگری که میتونه این علائم خستگی و بیحالی و ضعف رو هم همراه داشته باشه. تبخالم چه ناحیه تناسلی و چه تبخال ناحیه دهانی میتونه این علائم رو هم همراه داشته باشه، ولی تا زمانی که این علائم پوستی خودش رو نشون نده تشخیص قطعی داده نمیشه. و شایع ترین علامت تبخال چه در ناحیه دهانی و چه به خصوص تبخال تناسلی بی علامتیه. قرار نیست که همه افرادی که ویروس در داخل بدنشون هست به صورت زایعه پوستی خودشون رو نشون بدن. جالب اینجاست حدود 60% آقایانی که این ویروس رو دارن بدون علامتن و حدود 40% خانم‌هایی که ویروس رو دارن علامتی نشون داده نمیشه در ناحیه تناسلیشون. و بسیاری موارد افرادی که ناقل این ویروسن هیچ علامت همراهی، نه هیچ زایعه‌ای دارن و هیچ علامت دیگر هشدار دهنده و نشان دهنده ابتلا ندارن.
بسیار تشکر خانم دکتر. از نظر ابتلا و مصاب شدن چی گروه‌های در مرز خطر هستند و ای عفونت و آلودگی در کیها زیادتر دیده میشه؟ چون گفته میشه که اونایی که سیستم دفاعی و ایمنی بدنشان ضعیف باشه اینا مصاب و مبتلا میشن، های ریسک هستن. بقیه گروه ها کدام ها ممکن است که مصاب و مبتلا شوند؟
ویروس تبخال تناسلی در افراد سالم هم بسیار دیده میشه. این دلیل این نیست که هر کی ویروس تبخال باهاش آلوده شد سیستم ایمنیش آلوده مشکلی داشته که این عارضه پیش میاد. فقط یه دوره‌هایی از سیکل‌های ماهیانه خانم‌ها هست که سیستم ایمنی به صورت خود به خودی مقداری قدرتش کم میشه و اون زمان نزدیک به فاز قاعدگی و در دوران 5 تا 7 روز اول سیکل هست. معمولا تبخال تو همون زمانه. خانم ها فکر میکنن با پد بهداشتیشون ارتباط داشته و اغلب تبخال رو در روزهای آخر سیکل قاعدگی یا بلافاصله بعد از اون تجربه میکنن و خیلی بعد بدونن چندان ارتباطی با نوع پد بهداشتیشون نداره. اینها این ویروس رو دارن اما در زمان سیکل قاعدگی چون سیستم ایمنی قدرت خودش رو مقداری ممکنه از دست بده، اون زمان خودش رو نشون میده. اما همطور که فرمودین، عامل انتقال از راه ارتباط جنسی هست و در صورتی که فرد ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده داشته باشه، ممکنه احتمال ابتلا برای این ویروس براش ایجاد بشه و با درمان‌های موجود که حالا در قسمت‌های بعد بهش می‌پردازیم به راحتی قابل درمان هست. اما بعضی افراد ممکنه بیشتر ابتلا به موارد عود یا تکرار این ویروس داشته باشن. یکی از اونها افراد اچ‌آی‌وی مثبتن، یکی دیگه اونهایی هن که کورتیکوستروید یا قرصهای کورتون با دوز بالا رفت میکنن، مثلا بیماری روماتیسمی دارن، مثلا بیماری لوپوس دارن، یا اختلالات تیروئیدی دارن که با ارتباط ایمنی داره و با نقص سیستم ایمنی ارتباط داره و اونها باید کورتون با دوز بالا مصرف کنن، یا پیوند کلیه شدن، پیوند کبد شدن و به هر دلیلی ما نیاز داریم که این پیوند پس نزنه، کورتون به فرد بدیم تا سیستم ایمنیش رو در حالت آرامش نگه داریم. این شرایط میتونه شرایط رو برای ابتلا به موارد عود ویروس مهیا بکنه.
بله.
و توصیه میشه افرادی که مکررن بیشتر از 2 تا 3 بار در سال دچار این ویروس تبخال میشن و علارغم درمان مناسب در کمتر از 2 ماه ویروس دوباره دچار علائم میشه و علائم پوستی شدید خودش رو نشون میده، حتما بررسی رد اچ‌آی‌وی، آلودگی اچ‌آی‌وی و بررسی سیستم ایمنی و رد بیماری هایی که تضعیف کننده سیستم ایمنی هست برای اونها انجام بشه.
بسیار عالی خانم دکتر. حالا اگه موافق باشین در رابطه با خطرها و عوارض تبخال ناحیه تناسلی در خانم ها در دوران حاملگی یا بارداری توضیح بدین که در دوران حاملگی برای خود خانم های حامله، برای جنین و طفلشان در رحم و بطن مادر و برای طفل و نوزاد بعد از تولد و زایمان چی خطرها و عوارض را ممکنه داشته باشه؟
تبخال تناسلی اگه ضایعات فعال ایجاد بکنه و همراه اون علائم سیستمیک مثل تب، ضعف و بیحالی، سردرد، درد استخوان، تهوع و استفراغ به همراه ضایعات شدید داشته باشه فرد و همزمان هم زایمان یا سزارین یا زایمان طبیعی به خصوص زایمان واژینال در این فرد انجام بگیره، انتقال این ویروس به نوزاد میتونه عوارضی مثل کوری و مشکلات مغزی و مشکلاتی در وضعیت روحی و اخلاقی فرد ایجاد بکنه، نوزاد ایجاد بکنه. لذا توصیه میشه که ویروس تبخال رو خیلی ما روش مهم برای شناسایی افراد به مبتلا به HSV یا ویروس تبخال نداریم. اصلا ما نمیخوایم خانم های باردار رو نگران کنیم که شما مواظب باشید اگه ویروس دارید بفهمید که وگرنه بچه شما مشکل دار خواهد شد. این موارد نادری هست که فرد سیستم ایمنی ضعیف داره، اعتیاد به مواد مخدر داره، اعتیاد تزریقی داره، ممکنه تو زمینه اعتیاد تزریقی HIV مثبت هم شده باشه و اطلاع دقیقی از این وضعیت نداره. به دلیل نقص سیستم ایمنی در دوران بارداری و اواخر دوران بارداری نزدیک به زایمان دچار ویروس تبخال میشه و این ویروس ضایعات فعال ایجاد میکنه، انتقال موقع کانال زایمان یا حتی انتقال پوست به پوست در زمان زایمان میتونه برای نوزاد آرزه ساز باشه. این موارد خیلی به ندرت پیش میاد، ولی ذکر این مطلب برای خانم ها اهمیت داره که اگه دچار آرزه شدن نترسن، سریعا خودشون رو به پزشک به معرفی بکنن برای درمان این عوارض و برای درمان ضایعات پوستی HSV و ویروس تبخال تناسلی تیپ 2 سریعا اقدام بشه، چون به راحتی با درمان های ضد ویروس مثل آسیکلوویر، والاسیکلوویر، داروهایی که در دسترس ما هست به راحتی قابل درمانه و در دوره اول بیماری بهتر 7 تا 10 روز به صورت کامل آسیکلوویر یا والاسیکلوویر درمان بشه تحت نظر پزشک متخصص زنان یا پزشک عفونی، حتما این درمان کاملا انجام بگیره. و اگر دچار ضایعات عود شدن که معمولا ضایعات عود در جاهای غیر از جاهای معمول ممکنه در ناحیه پوست اطراف مقعد رخ بده، ممکنه در ناحیه پوست ناحیه نشیمنگاهی یا ران ایجاد بشه، در این موارد بهتره دوره درمان رو ما تغییر بدیم و 3 تا 5 روز کافی هست و معمولا توصیه میشه اینها با رعایت بهداشت پوستشون میتونن تا حد زیادی از عودهای مکرر این تبخال جلوگیری کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. استفاده مکرر از شوینده های مختلف، اون هم توسط بانوان، باعث از بین رفتن چربی و رطوبت از سطح پوستشون میشه. اصولاً خانم هایی که حساس و وسواس هستن میرن به سراغ مواد شوینده ای که قدرت پاک کنندگی و تمیز کنندگی قوی داشته باشه. بعد در کنارش گله‌مندن که چرا ما پوست دستمون خشکه، چرا پوستمون ترک برداشته، این لکه های پوستی چی هست؟ وقتی که مواد شوینده به راحتی روی این سطوح چربی ها و لکه ها را از بین میبرن، چطور توقع داریم که به پوست ما که اینقدر حساس و لطیف هست آسیب نزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم. شوینده ها موادی هستن که برای پاک کردن آلودگی و چربی اضافی و به طور کلی برای بهداشت پوست استفاده میشن. معمولا سوال مهم انتخاب شوینده مناسبه که بسته به صورت یا برای شستشوی موها کدوم شویندهی مناسب تره. شوینده قدیمی که از قدیم الایام وجود داشته صابون ها هستن که در اثر ترکیب کردن اسیدهای چرب با گلیسرول به دست میاد. در واقع میشه گفتش که صابون یه نمکیه که در اثر اضافه کردن باز و اسید به هم دیگه به دست میاد. از خصوصیاتی که صابون داره اینه که یه مولکولی دو سر داره که یک سرش توی آب حل میشه و یک سر توی چربی. به این ترتیب میتونه از یه طرف چربی و آلودگی که معمولا آلودگی ها از جنس چرب هستن روی پوست و در خودش حل بکنه و از طرف دیگه با حل شدن مولکول صابون توی آب اون آلودگی همراه آب شسته شده از روی پوست پاک میشه. صابون ها همونطور که گفتیم یکی از قدیمی ترین شوینده ها هستن، بنابراین از نظر خصوصیات شیمیایی خب خیلی مناسب برای پوست نیستن. میشه گفتش که پهاش طبیعی یا اسیدیته پوست یه چیزی هولوهوش 4.5، یعنی پوست در واقع مقداری اسیدی هست، ولی صابون ها برعکس پهاششون یا اسیدیتشون هولوهوش 8.9 هستش و در واقع قلیایی هستن. اگه احیانا این ماده در واقع قلیایی روی پوستی که خصوصیات اسیدی داره قرار بگیره، قطعا میتونه تحریکاتی رو به دنبال داشته باشه. پس بنابراین ما توی صابون موارد تحریک پوستی و اگزمای پوستی رو بیشتر داریم. شوینده های جدیدی که وارد بازار شده در واقع دیگه مواد صابونی درشون نیست. موادی هستن که میتونن به خوبی چربی رو برطرف بکنن و آلودگی رو از روی پوست پاک بکنن، که این مواد و شوینده ها به شکل شامپو و به شکل محلول های پاک کننده و یا در واقع قالب های غیر صابونی توی بازار موجود هستند. اشکال عمده این شوینده های جدید قیمت بالاتر اونهاست که باعث میشه که یه مقدار تمایل به استفاده از صابون همچنان بیشتر باشه. ولی برای پوستی که اشاره کردیم که میزان اسیدی پوست هولوش 4.5 هستش، این مواد مناسبتر هستن چون پهاش و اسیدیته اونها رو میشه تا حدودی به دلخواه در واقع مورد نیاز تنظیمشون کرد. یعنی کارخونه ها این مواد رو با اسیدیته های مناسب برای پوست حساس و خشک و پوست چرب تهیه کردن و موجود هست. حالا اگه در جواب این سوال که برای شستن در واقع پوست و مو صابون بهتر یا شامپو بخوایم جواب در واقع مستندی بدیم، خب طبیعتاً با این توضیحی که دادیم شامپو و شوینده های غیر صابونی بسیار مناسب تر هستن و عوارض کمتری رو در مورد اینها مشاهده میکنیم، به خصوص در مورد جاهای مختلفی که ممکنه که مورد استفاده قرار بگیرن. تو بعضی از شهرها ممکنه که از آب چاه استفاده بشه و هرچی آب چاه میزان مواد معدنی بیشتری داشته باشه، امکان ترکیب شدن با مولکول‌های صابون درش وجود داره. و اون وقته که خیلی وقتا مشاهده میکنیم صابونی که مثلا تو آب سبکی مثل آب تهران مشکلی باش نداریم، توی آب شهرستان ممکنه که یه حالت ماسیدگی و پوستریزی رو روی موها ایجاد بکنه. بنابراین با توجه به شرایط آبی شهرهای مختلف، صابون ممکن توی بعضی موارد استفاده از صابون ممکنه که کمی مشکل یا دشوار باشه. از طرفی ممکنه که بعضی اشاره بکنن که ما از صابون استفاده میکنیم و مشکلی نداریم، ولی از اونجایی که تفاوت بین پوست آدم‌ها وجود داره، میشه گفتش که بله، خیلی‌ها ممکن از صابون استفاده بکنن و مشکلی نداشته باشن، اما چون شامپو از نظر اسیدیت مناسب تر هستش، معمولاً پیشنهاد اول شامپو و شوینده‌های غیر صابونی هستن. اشاره کردیم که این محصولات معمولاً کمی گرانتر از صابون‌های معمولی هستن. معمولاً شرکت‌ها برای تعدیل قیمت اینها میان در واقع صابون یا شوینده‌های مختلط تولید می‌کنن، یعنی در واقع میشه گفتش که مقداری از صابون و مقداری هم از شوینده‌های غیر صابونی رو با یه نسبت مناسبی در واقع ترکیب می‌کنن که بتونن هم اسیدیته اون شوینده رو به پوست نزدیک بکنن و هم قیمتش رو متعادل‌تر بکنن. نکته ای که معمولا توی تبلیغات اشاره میشه به عنوان شامپو یا شوینده های گیاهی، اینها فقط صرفا تبلیغات و ممکنه که حد اکثر اسانس یا عصاره‌ای وجود داشته باشه، ولی به هیچ وجه خصوصیات اون شوینده های طبیعی رو توی این شامپوها ما مشاهده نمی کنیم. در مورد شوینده های طبیعی مثل سدر و گل سرشوی، اشکال عمده ای که وجود داره تمیز کردن اونهاست و وقتی که اینها رو استفاده میشه برای شستن اونها ممکنه که آب زیادی لازم باشه و از طرفی هم ممکنه که خوب به هر حال پاک نشه و خودش رو به شکل پوسته و شوره نشون بده. اگه احیانا بین شوینده های مدرن و شوینده های سنتی هم بخوایم مقایسه بکنیم، باز ارجحیت با شوینده های مدرن هستش. برای کسانی که پوست حساس تری دارن، معمولا کارخونه ها شوینده های مناسبی رو به شکل کرم صابون یا شوینده های کرمی در واقع تولید میکنن که خشکی بیش از حدی که ممکنه توی استفاده از شوینده ها ایجاد بشه رو تا حدودی تعدیل میکنه.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مشگان کریمی زارچی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنان، در رابطه با عامل و علت تبخالهای پوستی، علائم اولیه و زایات احتمالی و ای که شایع‌ترین حالتش بی علامت بودنش است صحبت کردن. گروه های پرخطر، مخصوصا اونایی که نقص ایمنی دارن، اشاره شد که میتونه در اونها این مشکل شدید و وسیع باشد. و شایع‌ترین راه انتقال رابطه جنسی فرد آلوده با فرد سالم است. در مجموع از طریق تماس پوستی ای عفونت و ویروس از یک فرد آلوده به یک فرد سالم منتقل میشه و تاکید شد که با شناسایی دقیق درمان و معالجه خوب و مناسب داره، یعنی یک مریضی است که به خوبی معالجه میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کریمی، سوال دیگه ایست که آیا عفونت تبخال با زیگیل یا زخ یا ناشک ارتباط داره؟ چون بعضاً عفونت و زایعات ویروسی که باعث زگیل یا زخ و ناشک در ناحیه تناسلی مردان و زنان میشه داریم. آیا اید عفونت تبخال و زخ یا زگیل ارتباط با هم دارند؟
زگیل تناسلی همطور که فرمودید عاملش نوع خوشخیم HPV هست، اما این ویروس HSV یا ویروس تبخال تناسلیه که دو تیپ داره، تیپ یک دهانی رو میگیره و تیپ دو ناحیه تناسلی رو درگیر میکنه. اگرچه نزدیکی و قرابت از راه انتقال از نظر محل آلودگی و محل ابتلا به بیماری از این دو وجود داره، ولی خیلی به همدیگه ارتباط مستقیم ندارن. یعنی قرار نیست هر کی زگیل بگیره چسبی میگیره ویروس تبخال میگیره، یا برعکسش هر کی ویروس تبخال میگیره زمینه ویروس HPV یا زگیل رو خواهد داشت. البته راه انتقال نزدیک به هم هست، مشابه هست، و هر نکته‌ای که ما برای جلوگیری از ابتلا به ویروس تبخال میگیم در مورد ویروس HPV هم صدق میکنه، و کسی که زگیل میگیره چون راه انتقالشون یکی هست میتونه زمینه مساعدی برای ویروس تبخال هم باشه.
خانم دکتر، عفونت و میکروب های دیگی هم هستن که راه انتقال جنسی دارن علاوه بر دو عفونت ویروسی که اشاره شد؟
یک بیماری شایعی که ما از راه جنسی خانم ها ممکنه دچار اون بشن، ترشحات واژینال یا سرویسیت های التهاب های واژن و گردن رحم هست که اینها میتونه عاملش بعضی از باکتری ها باشه، مثل که عامل تریکومونا اصطلاحا گفته میشه، و اگه رعایت نکات بهداشتی رو خوب انجام ندن ممکنه باکتری های مثل باکتری ایکولای از راه مقعد وارد واژن بشه، انتشار پیدا بکنه و عامل عفونت های حتی مقاوم به درمان در ناحیه تناسلی در فرد بشه. البته که بیماری های دیگری هم داریم که میتونه به صورت میکروبی منتقل بشه، ترشحات بدبو بده و ترشحات کفالود برای فرد ایجاد بکنه، و اونها نیز معمولاً با معاینه واژینال توسط پزشک یا مامای محترم به صورت تجربی قابل تشخیص و درمان هست، و توصیه هم نشده که ما برای شناسایی نوع بیماری، نوع باکتری و نوع درگیری حالا و رد ویروس ما کشت بدیم از واژن، مگر اینکه علی رغم درمان‌های موجود ما نتونیم درمان کافی و درست رو داشته باشیم و فرد با عودهای مکرر بیاد، توصیه میشه که از کشت ترشحات واژن برای بررسی و تشخیص دقیق نوع آلودگی استفاده بشه.
تشکر. خانم دکتر، گاهی سوالات مطرح میشه و شک و تردیدهای برای بعضی افراد که یک کمی تشویش دارن که آیا اینمی عفونت ها، اینمی طور یک آلودگی هایی که ما بحثش داریم از طریق تشناب ها، بیت الخلا و دستشویی های بین راهی که در جاده ها و مسیر هاست یا در مراکز عمومی و جای عمومی هستند که عموم مردم اونجا میرن و از او تشناب ها استفاده میکنن، از او دستشویی ها استفاده میکنن، آیا امکان انتقال اینمی طور یک آلودگی ها از طریق این تشناب ها و دستشویی های عمومی به افراد دیگه هست؟
معمولا ویروس در محیط خارج از بدن سریع میمیره و هیچ وقت نمیتونه رو محیط دستشویی، رو لباس، رو حوله آلوده قرار بگیره و زنده بمونه و آلودگی ایجاد کنه. لذا با خیال راحت خانم ها نگران این قضیه نباشن و بدونن که فقط وقتی تماس پوست به پوست باشه و تماس نزدیک یا تنفسی یا دهانی باشه میتونه این ویروس منتقل بشه، ولی در محیط بیرون هیچ وقت زنده نمیمونه و آلودگی ایجاد نمیکنه.
خب خانم دکتر تشکر، وقت ما رو به اتمام است. با شما خداحافظی میکنیم. جلسه بعد دفترمانتان خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
زبان نیاکان عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم زبان در واقع در یک عرض زمین زبانی هستیم. هرچند که در
محمود طرزی و زبان ملی. سلام بر دوستداران زبان فارسی دری، شنونده های عزیز برنامه زبان نیاکان. ما در برنامه پیش از یکی از شخصیت های بسیار مؤثر بر زبان فارسی افغانستان صحبت کردیم، یعنی محمود طرزی، نویسنده و روزنامه‌نگار عصر حبیب الله خان و امان الله خان. در برنامه پیش گفتیم که محمود طرزی با مدیریت نشریه سراج الاخبار سبک نوینی در زبان نوشتاری فارسی را پیش گرفت که همان سادگی و روانی و نیز استفاده از بعضی واژگان و اصطلاحات جدید بود. این یک تحول در زبان فارسی به حساب می آید. اما در کنار این، طرزی یک نقش دیگر هم داشت و آن سیاسی ساختن موضوع زبان و تلاش برای بهاشی راندن زبان فارسی بود. محمود طرزی و همفکرانش در نوشته‌هایشان این فکر را مطرح می‌کردند که چون قوم پشتون قوم حاکم در افغانستان بوده است، زبان پشتو هم زبان ملی کشور باید باشد. آنان کاربرد زبان فارسی را در رسمیات افغانستان یک رسم ایرانی می دانستند که از حکومت‌های صفوی و افشاری به ارث رسیده است و به این قضیه توجه نداشتند که زبان فارسی از هزار سال پیش از آن در این کشور سابقه داشته و سلسله‌های حکومتی و شاعران و نویسندگان بزرگی داشته است. طرزی در سراج الاخبار این بحث را مطرح می کند که کشور افغانستان همچنان که یک قوم حاکم دارد، باید یک زبان ملی مربوط به همین قوم هم داشته باشد که زبان پشتوست. او زبان فارسی را زبان رسمی کشور می نامد. یعنی چنین وانمود می کند که این زبان فقط در رسمیات و محیط‌های علمی و ادبی رایج بوده و در بین عموم ملت جایگاه زبان پشتو را ندارد. او در مقاله بلندی با عنوان زبان و اهمیت آن در سراج الاخبار می نویسد که یکی از مکارم اخلاق حسنه ملتی هر ملت محافظه کردن زبان و اصلاح و ترقی دادن آن است. زبان رسمی دولت مطبوعه مقدسه ما زبان فارسی و زبان ملتی ما زبان افغانی می باشد و در اینجا منظور او از زبان افغانی همان زبان پشتوست. طرزی علاوه بر این که روزنامه‌نگار بود، نفوذ بسیاری در دربار داشت و به خصوص امان الله خان پادشاه جوان افغانستان که داماد طرزی هم بود، بسیار تحت تأثیر افکار او قرار داشت. از همین روی بود که این فکر محمود طرزی به مرور در حاکمیت افغانستان جا باز کرد و خسارت‌هایی به زبان فارسی وارد کرد که در برنامه‌های بعد با آن می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. برای این لحظه شما عزیزان برنامه ایران گشت آماده پخش می باشد و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده هم بیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. روستای جواهرده یکی از پرطرفدارترین جاهای دیدنی رامسر در شمال ایران است که با جاده رویایی و غرق در مه شما را به سفری در یک تابلوی نقاشی و خیالی دعوت می‌کند. این روستا با آب و هوای دلپذیر و چشم‌اندازهای طبیعی بی‌نظیر هر سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیار است که به محض قدم گذاشتن در جاده منتهی به این روستا از زیبایی های بیبدیلی منطقه حیرت زده میشن. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه شوید تا اطلاعات بیشتری درباره جاذبه های طبیعی و تاریخی این روستا، فرهنگ این منطقه و سوغاتی های جواهرده خدمتتان عرض کنیم. جواهرده از جاذبه‌های گردشگری مازندران به شمار می‌آید و یکی از روستاهای شهرستان رامسر در غرب استان مازندران و در مرز استان گیلان است. این روستای منحصر به فرد در حدوداً 30 کیلومتری مرکز شهر رامسر در دهستان سخت سر و در ارتفاعات 2000 متری رشته کوه البرز قرار دارد. جواهرده با تهران 260 کیلومتر فاصله دارد و برای رسیدن به آن باید یک مسیر 5 ساعته را طی کنید. تنها مسیر ارتباطی جواهرده برامسر منتهی می شه. البته این روستا از راه کوهستان با قزوین هم مرتبط است. با عبور از یک جاده پرپیچ و خم جنگلی و سرسبز و حدود 50 دقیقه رانندگی از مرکز شهر رامسر به روستای جواهرده خواهید رسید. روستایی که در برخی از روزهای سال با ابرها پوشانده شده است و شما میتونید در آن به معنای واقعی کلمه در میان ابرها قدم بزنید. روستای جواهرده رامسر در ارتفاعات البرز قرار دارد و موقعیت جغرافیایی آن سبب شده تا آب و هوای دلپذیر داشته باشد. در گذشته مردم رامسر از جواهرده به عنوان ییلاق برای رهایی از گرمای شرجی تابستان شهر استفاده می کردند و در زمستانهای سرد و برفی به شهر خود بر می گشتند. جمعیت روستای جواهرده بر اساس سرشماری سال 1390 حدود 9800 نفر است. مردم روستا به پیشه دامداری، کشاورزی و باغداری مشغول هستند و صنایع دستی اونا شامل آهنگری، مسگری، سفال و نمدبافی است. جواهرده برخلاف دیگر روستاهای ایران به دلیل استقبال زیاد گردشگران از امکانات نسبتاً خوبی برخوردار است که در میان اونو میتونیم به مسجدهای متعدد و امامزاده روستا، مغازه‌های فراوان، کافه‌ها و آلاچیق‌های زیبا و همچنین روشنایی و برق، آب لوله‌کشی، امواج شبکه‌های مخابرات، امواج شبکه‌های تلویزیونی، خانه بهداشت، درمانگاه، داروخانه، پزشک، بهیار و پاسگاه نیروی انتظامی اشاره بکنیم. جنگل هیرکانی با درختان راش، شاهبلود، عقاقیا، شمشاد و آزاد و همچنین درختان زبان گنجشک، فندق، سیب ترش، گلابی، گردو، زرشک، آلوچه، ازگیل،
آویشن، بابونه، میشگوش، ششاخ، گزنه، پرتقال و نارنگی پوشش گیاهی جواهر دهره تشکیل می دهند و ارتفاعات اطراف روستای زیبا پر از گلهای وحشی، سرخس و دشت گلگاف زبان است. تماشای فضای جادویی با چشم‌اندازهای سرسبز خاطره ای را در ذهن شما رقم می زند که امکان نداره هیچگاه آن را فراموش کنید. جانوران و پرندگان بسیاری در روستای زیبای جواهرده زندگی می کنند که در میان آنها می توان به گربه وحشی، گنجشک کوهی، باز، سنجاب، روبا، گرگ، گراز، خرس، بز کوهی، بلبل، مرغ حق، قرقاول، کبک، زاغ، کلاغ و توکا اشاره کرد. مردم روستای جواهرده در گذشته از تقویم گالشی یا گیلکی استفاده می کردند و جشنهای مختلف مانند عید نوروز یا جشن تیر ماه 13 و همچنین پرداخت خراج و مالیات، حساب و کتاب زمان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی و دامی همه و همه وابسته به این تقویم بودند. جالب است بدانید که مردم روستای جواهرده نوروز را در آغاز فصل بهار و اول حمل جشن نمی گرفتند، بلکه روزهای اواسط ماه اسد برای اونا به عنوان شروع سال شناخته می شده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم باسه تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز ایران گشت به روستای جواهرده در شهر رامسر در شمال ایران آمدیم و شما را آشنا می‌کنیم با این جاذبه دیدنی و زیبای شمال ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، نام جواهرده شاید یکی از زیباترین و بهترین نامهای ییلاق‌های شمالی ایران باشد، زیرا جواهرده همچون جواهر سبز در ارتفاعات رامسر عروس شهرهای شمالی ایران می درخشد. البته باید بدانید که برخی شواهد نشان از این واقعیت دارند که نام این روستا از ابتدا جواهرده نبوده. در گذشته در مناطق شمالی ایران به خصوص گیلان و روستاهایی که در ارتفاعات و مکانهای بلند قرار داشتند، جورده به معنای ده بالا می گفتند. به همین دلیل بسیاری از افراد اعتقاد دارند که نام جواهرده از این واژه‌های قدیمی مشتق شده است. البته نام جورده در توضیح رویدادهای سال 888 هجری قمری در کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان از سید ظهیرالدین مرعشی نیز آمده است و این سند تاریخی نیز این فرضیه را تا حدی تایید می کند. یکی دیگه از فرضیه های موجود درباره نامگذاری روستای جواهرده به این نام این است که در گذشته مردم از قبرهای گبری جواهرهای بسیاری پیدا کردند. گفته میشه که از دوران ساسانیان تا پیش از دوران آل بویه رسم دفن مردگان در بلندی ها و درون دخمه ها همراه با لوازم زینتی و جواهرات توسط زرتشتیان در این منطقه وجود داشته است. به علاوه از آنجا که سنت نامگذاری در این منطقه بیشتر تاکید بر شرقی و غربی بودند یا اولیا و سفلا دانستن مکانی آن بوده و مربوط به دوران نظام خانی و خانزادگی و ملوک و طوایفی است، پس نام جورده به معنای ده بالا نمیتواند صحیح باشد و به احتمال زیاد همان نام جواهرده به معنای گوهر و جواهر صحیح تر است. یک استدلال دیگر درباره نام جواهرده، وجود نام جواهردشت در رودسر است که خود تاییدی بر تصادفی نبودن نام جواهرده در رامسر است، زیرا شاید جور در یک مکان به اشتباه به جواهر تعبیر شود. اما این مسئله که این نام در دو مکان متفاوت به اشتباه به جواهر تعبیر شود امری دور از واقع به نظر می آید. البته برخی مورخان هم اعتقاد دارند که نام جواهردشت از جوردشت تحریف شده است و باید بدانید که روستاهای به نام جورده یا ده بالا و جیرده ده پایین هم وجود دارند که شاید تاییدی بر این تحریف باشد. برخی افراد هم نام جواهر ده را تغییر یافته جوادهار به معنی گندمزار میان شکاف دو کوه می دانند، زیرا این منطقه زمانی پر از کشتارهای گندم و جو بوده است. در زبان روستایی جاوا به معنی گندم و در زبان پهلوی جاو به معنی جو است و دهار نیز به معنی شکاف کوه است. فرضیه دیگه هم درباره نامگذاری جواهرده وجود داره و آن این است که در گذشته های دور زنی به نام جواهر حاکم این منطقه بوده است و نام روستا از روی نام او برداشته شده است. روستای جواهرده با توجه به موقعیت جغرافیایی هوای معتدل را در اواخر بهار و تابستان تجربه می کند و در بقیه سال هوای سرد دارد. میانگین دما در این روستا بین 10 تا 12 درجه سانتیگراد متغیر است و به همین دلیل آن را به عنوان یک روستای ییلاقی می شناسند. جواهرده در گذشته تنها در 4 ماه سال قابل سکونت بوده، یعنی جوزا و فصل تابستان قابل سکونت بود، اما امروزه به دلیل امکانات رفاهی در بیشتر مواقع سال می توان از اقامت در این روستا لذت برد. سفر به جواهرده در اوایل فصل بهار به خصوص ماه حمل به دلیل بارش سنگین برف و باران و مسدود شدن جاده نسبتاً مشکل است. بهترین زمان سفر به روستای جواهرده ماه جوزا و 3 ماه فصل تابستان است. در این زمان از سال برف ها آب شدند، رودخانه ها پر آب هستند، هوا لطیف و خنک است و طبیعت روستا در سرسبزترین حالت خود قرار دارد. برخی از گردشگران فصل پاییز را برای سفر به جواهرده انتخاب می کنند. البته باید در نظر داشته باشید که در این زمان از سال با کاهش دما و بارش باران عبور از مسیر جواهرده کمی مشکل و خطرناک است، زیرا امکان ریزش کوه وجود دارد. در سفر به جواهرده خرید از مردم محلی را به هیچ وجه فراموش نکنید. با این کار به اقتصاد مردم روستا کمک کنید و سوغاتی های زیبایی با خودتان به همراه ببرید. احترام گذاشتن به فرهنگ مردم روستا و طبیعت را هم در اولویت قرار بدید. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید، اما صحبت درباره جواهرده به پایان نرسیده و انشالله در برنامه آینده بیشتر شما را با این روستا در شمال ایران آشنا میکنیم و از سوغاتی ها، جاهای دیدنی و آداب و رسوم مردم این روستا با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
تشکری میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. شننده نشرات رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه روایت همدلی رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میدونین که در برنامه روایت همدلی در ارتباط با همدلی ها بین دو ملت بزرگ ایران و افغانستان با همدیگه صحبت میکنیم. مسئله بسیار پر اهمیتی که در مقاطع مختلف خیلی ها تلاش کردن که این همدلی ها را با شایعاتی که درست میکنن و با اقداماتی که انجام میتن، با توطئه هایی که انجام میتن تحت شعاع قرار بتن و بین دو ملت جدایی ایجاد بکنن. وقتی صحبت از همدلی بین ملت ها میشه، خب عمدتاً مسائل فرهنگی مطرح میشه، مسائل اجتماعی مطرح میشه، بسیاری از کمک رسانی ها در حوزه های مختلف انجام میشه که دو ملت در کنار همدیگه ایستاده شدن و بسیاری از اقدامات مشترک را برای کمک به یکدیگه انجام دادن، که یکی از آخرین موارد هم زلزله هرات بود که در هفته گذشته ما به این بحث پرداختیم و این هفته هم که گذشت بحث جامعه مهاجر افغانستانی تحت تأثیر همون زلزله هرات بود و همینطور دوستان ایرانی ما. اما یکی از حوزه هایی که معمولا نادیده گرفته میشه در حوزه همدلی ها بین دو ملت بحث مسائل اقتصادی است. سرمایه گذاری هایی که انجام میشه و کارآفرینی هایی که انجام میشه و ای که در بسیاری از کارگاه ها و شرکت ها و تولیدی ها و جاهایی که به هر حال کار اقتصادی داره صورت میگیره، ایرانی ها و افغانستانی ها در کنار همدیگه و دوشا دوش همدیگه دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، تلاش میکنن و این تلاش و فعالیت در کنار همدیگه باعث بسیاری از آشنایی ها و بسیاری از همدلی ها خواهد شد. در برنامه این هفته روایت همدلی خیلی کوتاه و مختصر با توجه به ای که خیلی در برنامه روایت همدلی وقت نداریم و همی حوزه میپردازیم. میدونی شما عزیزانه شنونده که بسیاری از افغانستانی هایی که به لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی دارن، سرمایه گذاری های خودشان را در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام میتن، با توجه به امنیتی که در جمهوری اسلامی ایران هست و با توجه به شرایطی که به هر حال میتونه باعث رشد اقتصادی شه و آمارها هم همین نشان میده و مسئولین هم بارها به همین نکته اشاره کردند که سرمایه گذاری افغانستانی ها در داخل جمهوری اسلامی ایران بخش عمده ای از سرمایه گذاری های خارجی را در داخل جمهوری اسلامی ایران در بر میگیره و این مسئله میتونه که باعث رونق اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران باشه. این یک بحث است. یک بحث دیگه اینه که ما خیلی وقتا مهاجرینی را داریم که با توجه به تخصص هایی که دارن و با توجه به تلاشی که انجام میتن، اینها را به عنوان افراد کارآفرین میشناسیم، یعنی مهاجرینی در داخل جمهوری اسلامی ایران که باعث ایجاد کار میشن. حالا در این فضایی که اینا ایجاد کردن برای کار کردن، هم مهاجرین دارن کار میکنن و هم تعدادی از ایرانی ها مشغول به کار هستن و این باعث میشه که به هر حال یک بخش کوچکی از مسئله بیکاری که یک مسئله جدی در هر جامعه‌ای هست برطرف شود. خبرها خیلی منتشر میشه در ارتباط با مهاجرین کارآفرین در نقاط مختلف ایران، در مشهد، در تهران، در شیراز، در قم، در کرمان و جاهای مختلف دیگه با توجه به تخصصهایی که اینها دارن در حوزه های مختلف. یکی از افرادی که در مشهد به عنوان یک کارآفرین شناخته میشه فرد جوانی است به نام قاسم نوری، جوان 28 ساله افغانستانی که از 3-4 سالگی در ایران زندگی کرده و با توجه به علایقی که داشته و با توجه به تخصصهایی که داشته در حوزه فناوری اطلاعات در ارتباط با کسب و کارهای اینترنتی شرکتی داره به نام شرکت متانکست. خب خیلی های دیگه هم شرکت هایی رو دارن و کارآفرینی هایی رو انجام دادن، اما علتی که ما این هفته با بحث شرکت متانکس پرداختیم رویداد بین المللی جی تکس گلوبال هست که هر سال در حوزه فناوری اطلاعات در امارات برگزار میشه و در هفته گذشته نمایندگان شرکت متانکس در این رویداد بین المللی حضور داشتن و خب امیدواریم که این حضور همراه با دستاوردهای مهمی هم باشه. گفتگویی با جناب آقای قاسم نوری انجام شده. بخش اول صحبت‌های آقای نوری را می‌خوایم که در این لحظه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که معرفی خیلی مختصری است در ارتباط با شرکت متانکس.
شرکت متانکس در حوزه سافت‌ویر خدمات نرم افزاری فعالیت داره و تقریبا 50 نفر پرسنل داریم خدا رو شکر. با توجه به اینکه خود ما در مشهد بزنس شروع کردیم و خود ما مهاجر هستیم، شروع کردیم به فعالیت و اول با دوستان نزدیک شروع کردیم، دوستان مهاجر افغانستانی. رفته رفته شرکت که بزرگ شد با توجه به دیدگاهی که خود ما داشتیم و با توجه به شرایط بزنس و کسب و کار، با دوستان ایرانی هم مشغول به فعالیت و همکاری شدیم و خدا رو شکر الان تقریبا میتونیم بگیم که 50-50 هم با دوستان و عزیزان ایرانی مشغول فعالیت هستیم در شرکت و 50% با دوستان و عزیزان افغانستانی مشغول فعالیت هستیم.
این بخش اول صحبت‌های قاسم نوری که تقدیم شما عزیزان شنونده کردم، عرض کردم که رویداد بین المللی جی تکس گلوبال در هفته گذشته در امارات برگزار شد. نمایندگانی از شرکت متانکس در این رویداد بین المللی حضور داشتند که عمدتاً هم از دوستان ایرانی ما هستند که در شرکت متانکس مشغول به کار هستند. بخش دوم صحبت‌های جناب آقای قاسم نوری با همین موضوع اختصاص دارد.
رویداد جی تکس بزرگترین رویداد جهانی است که در حوزه فناوری اطلاعات و شرکت‌هایی که تو حوزه تکنولوژی فعالیت دارن در دبی هر ساله برگزار میشه و خدا رو شکر ما تونستیم 5 نماینده از شرکت متانکس به این رویداد بفرستیم که خدا رو شکر خیلی موفقیت‌آمیز بود و انشالله که با دست پر برگردن و بتونیم از تجربیاتشون در حضور در این نمایشگاه استفاده بکنیم. و دوستای ما که رفتن همه‌شون از دوستان ایرانی ما بودن و ما خیلی خوشحالیم که تونستیم یک اتفاق رو رقم بزنیم که بتونیم یک خاطره خیلی خوبی در ذهن دوستانمون داشته باشیم، ایجاد بکنیم.
اما مرز کردم خدمت شما دوستان که وقتی صحبت از روایت همدلی میشه معمولا بسیاری از حوزه ها مد نظر ما هست و در رسانه ها هم به این موضوع پرداخته میشه، اما حوزه اقتصادی که میتونه همدلی های بسیار جدی رو ایجاد بکنه نادیده گرفته میشه و عرض کردیم که به همین دلیل هم ما این هفته سعی کردیم که شرکت متانکس را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم و با مؤسس این شرکت آقای قاسم نوری صحبت کردیم. بخش سوم صحبت‌های آقای نوری به همین بحث روایت همدلی اختصاص داره. با ما همراه باشید.
وقتی که صحبت از بزنس و کسب و کار میشه هیچ محدودیتی نباید وجود داشته باشه که باعث بشه که توی کسب و کار خلل ایجاد بکنه. نه فقط ملیت، خیلی مسائل دیگه هستش که ما نباید اونها در نظر بگیریم و سوای از مسائل بیزینس ما خودمان این ارزش رو همیشه حفظ کردیم و سعی کردیم که در کنار دوستان ایرانیمون بتونیم یک زندگی خیلی خوب و یک ارتباط خیلی خوب رو برقرار بکنیم.